چه وقتی که من میگشتم تو هم روزای نیم ساعت روزانم، بچه کشاورز واسه بود که گیاهایی که میدیدم میدم این گیاه اینا علف هرزه نیستن. و جالبه از همین نگاه های یک هفته اول رسیدیم به این که گیاه دارو اینجا هست و با مشارکت وزارت جهاد و کشاورزی ما 427 گونه گیاه دارویی در مجموعه سعدآباد علمی به حساب اونجا رصد کردم و موزه گیاهان دارویی سعدآباد رو هم زدیم. یعنی این خب اون از اون کشاورز بودن این استفاده رو کردیم. و از همه مهمتر جلوی موزه ملت که همون کاخ سفیده به حساب پهلوی دوم بود، ما مراسم های کنسرتمون رو اونجا اجرا می کردیم. و من دقیقا خاطرم که آیه خندان وقتی برای اجرای برنامه اومدن از بنده آقای خندان دعوت کردن شما بیا صحبت کن، حالا فکر کن یه کنسرته، بعد شرایط کنسرتم تو هوای باز و بعد جلوی تو سعدآباد و حالا یه مدیر چادری با این یه بعد گفت باید بیاین. آقای نوذری هم اونجا مجری بودن، گفتن شما نیایید. من اون روزایی بود که مجوز نمیدادن، ما مجوز داده بودیم. حتی ارشاد به من گفت شما چرا دادین؟ گفتم در مجموعه خودم آزادم، در مجموعه خودم کار فرهنگی میکنم، کنسرتم یه کار فرهنگی من دارم اجراش میکنم. گفتن شما بیا. وقتی من بالا رفتم بعد خب خانم ها الان شاید شنوند چی میگن بیننده ها و اینایی که بلیط گرفتن، منتظر یه خانمی بودم با یک هیبتی. بعد ما رفتیم بالا، میکروفون گرفتیم دستمون با اون تعریفی که آقای نوذری کرده بود، فقط یه چیزی گفتم، گفتم ببینید من که اومدم بالا فقط بهتون میخوام بگم سلام. در این فضای زیبای طبیعی و در این جایی که روزی کسی نمیتونست از کنار درش رد بشه، امروز شما اومدید نشستید اینجا از اقصا نقاط کشور و تهران برای استفاده از یک کنسرت موسیقی و یک برنامه فرهنگ اجتماعی. این امتیازشه دیگه، من صحبتی ندارم، بپردازین به موسیقیتون، پول خرج کردید بیایید موسیقی گوش بدید. پس یه خواهشم دارم، موسیقی رو بشناسید، لذت ببرید وقتی که برای استفادهش دارید پول میدید، خرج میکنید و میخواید ببینید. خیلی مورد تشویق حالا قرار گرفتیم. بعد یک مجله رنگی موسیقی، خیلی مجله به حساب خیلی نمیدونم لاکچری بود دیگه اون موقع، دوست سفرم به ما اختصاص داده بود. من به دوستانم اونجا عرض کردم، گفتم که ما به ظاهر افراد قضاوت میکنیم. در سعدآباد ما مثلا یه کار دیگه که انجام دادیم و جالب بود، مدیرای زیادی رفت و آمد بودن و مستظرین در سعدآباد افراد قبلی بودن، یعنی باغونای همون زمان پهلوی بودن، کارگرا بودن. یه پیرمرد اواخر کار ما اونجا بود، اومد گفت خانم شایق من بهم اثبات شما دزد نیستید، اثبات شد که شما دزد نیستید. گفتم چطور؟ مگه گفت در دوره شما اینجا یک خودکارم گم نشده، حالا من میخوام یه چیزی رو به شما نشون بدم. گفتم چی؟ گفت اون اوایل انقلاب خب بالاخره مقدار درهم برهمی بود، ما اومدیم چون من باغبون جلوی کاخ اشرف بودم، من سریع اومدم یک سری از وسایل اشرف رو توی سری توی آشپزخونش که بود اینا رو چیز کشیدیم، به قول امروزی ها چی بهش میگم تیغه، یه دیوار نازک کشیدیم. تا الان به هیچ که نگفتن
که اون ظروف آشپزخانه، موزه آشپزخانه،
موزه آشپزخانه. گفت اینا فقط به شما نشون میدم. والا خیلی سخته بخوای اینجا رو ابنی، حالا من با استادشون صدا کردم، هرچند که آشپزخانه جزء ابنی تاریخی نبود، ولی گفتم من فردا چهار تا آدم پیدا میشه میخواد آدمو محکوم کنن، کار خوب آدمو خراب کنن. من برای اطمینان خاطر، به جالب بود ظروفی که از اونجا بیرون اومد نزدیک 1700 قطعه بود، خبری هم نکردی من، چون اینجور چیزا رو مهم این بود که حفاظت بشه از اموال این مردم، چون وقت خبری میکردی تو دست انداز میافتاد، چهار تا حرف اضافه گفته میشد. و لامبرات نقاش معروف اروپایی سه سری ظروف چینی رو نقاشی کرده بود به سفارش، که دورش هم آب طلا بود دیگه، از قاشق کوچیک نقاشی کرده بود تا دیز. یه سریش تو موزه لوور فرانسه هست، یه سریش ملکه انگلستان خریده بود اون موقع چون سفارشی بود، یه سریش هم اشرف خریده بود، اشرف پهلوی. دیگه عمر لامبراند اجازه نمیده دیگه سفارشات بعدیشو، چون تابلو اینام که کار میکرد خب اینا خیلی قیمتی بود، یعنی ظرف خودش قیمتی بود چون طلا داشت قیمتی بود. از همه مهمتر و جالبه، من یکی از تلخترین روزهای مدیریتیم اون زمانی بود که یکی از آقایونی که بعدها هی میگفتم میخوایم فرهنگ رو بسازیم، مکتب ایرانی بیاریم، آقای بقایی جانشین یعنی قائم مقام به وقت میراث فرهنگی، با من در تماس شد. من خیلی چرا خاموش قرنطینه کردم تا تمامی این ظروف رو برچسب مالی نزدن، هیچ کی نذاشتم از قرنطینه بیرون بره. گفتم خبر بره بیرون ممکن به نوعی بیان اینجا. بعد ایشون به من زنگ زد، خیلی حرف بد به من زد، خیلی حرفای بد، خیلی بی تربیته، بی ادبانه. بعد هم گفت بلند شو بیا زنجان، خیابون زنجان که میراث فرهنگی است. در مسیر شما فکر کنین از سعدآباد تا اونجا ما رفتیم، این فقط فحاشی کرد که به چه حقی به من اطلاع ندادید؟ شما به چه حقی؟ من مدیر مجموعه هم. تا زمانی که مدیر مجموعه هم، حفاظتش با منه، مدیریتش با منه. دوست ندارید آقا بیخ گوشتون، پایان ماموریت بذارید من میرم این ور چهارراه، میرم سازمانم. من با شما که مشکل ندارم که برمیگردم، من مأمور به خدمتم. بیرون اومدم دیدم همه بچهای سازمان ریختن دارن من کف میزنن. و بعد هم همین آدم شد رئیس میراث، همین آدم بعد شد رئیس میراث و کلی همین آدما مشکل برای میراث ما ایجاد کردن. و من مشاور عالی موزه های کشورم بودم و یک بارم یه امتحان پس دادم. آیه ما موزه پروفسور سمیعی رو که می‌خواستیم بزنیم، اینکه می‌فهمید چه حسی داشتید، من کلا حسم این بود که باید خیلی چیزای نمادهای داخل کشور بیاد اینجا.
یه موزه کودک بود که اسباب بازی‌های فرزندان شاه بود، اون هم نمی‌دونم در دوره شما انجام شد یا نه.
موزه کودک ما هر اون چی که بود
به حساب از گهواره بود و
بله همش رو حفاظت کرده بودیم، مردم می‌خواستیم نشون بدیم، چون اینا می‌گفتن نباشه. گفتیم خب چرا؟ می‌گفتن خب طرف میاد یه عروسکی الان می‌بینه، می‌بینه که عروسکای فعلی
خیلی
مثلا مدرن‌تر و گران‌ترم. گفتم خب ببین اون فردی که میاد موزه، علاقمندان موزه متفاوتن. اگه یکی بیاد همینجوری میخواد بچرخه اون فرق میکنه، ولی یکی که میاد موزه میخواد تاریخ رو ورق بزنه. کسی که میخواد تاریخ رو ورق بزنه میگه که این عروسک در سال مثلا 48 قیمتش فرض مثال 10 میلیون بوده، از شانزلیزه فرانسه رفته خریده، اون موقع سپهبد شاهنشاهی خودش حقوقش بوده 2000 تومان. اینجوری باید مقایسه کنه، ولی یه کسی همینجوری که میخواد بیاد میگه بابا این شاه بدبخت
بیچاره که خیلی بچه
چیر نداره. ما خونمون الان یه اتاق پر از عروسکی که میتونه کاخ شاه بخره.
من دیدم که دو تا اتاق برای اسباب بازیای بچهای شاه گذاشته بود و اونجا هم یه موزه بود. برای من جالب بود بعد از این همه سال که میرفتم، خب چون خیلی سعدآباد رو دوست داشتم، یکی از جایی که همیشه برای قدم زدن انتخاب میکنم، جسارتتون رو تحسین میکنم. چیزی که وجود داره، حضرت عالی خیلی پروازتون گسترده بوده، بر بام‌های زیادی نشسته اید. من گفتم از خانه بدون برقتون در بم آمدید به کاخ چهل چراغ سعدآباد، جایی که شاه ایران قدم می‌زد و حالا شما مدیرش شده بودید. بعد رسیدم به یک نکته که این بانوی گرانقدر کرمانی آذری، اجازه بدید من دوزیست برای شما بگم، می‌شود جزء هیئت مدیره استقلال. این قصه چیست؟
حالا جالب اینه که آقایون چون معمولا تاریخو می نویسن، خانمان که خودشون تعریف نمی کنن. مثلا اگر بنده دختر فلان مثلا فرد قدرتمند بودم، من یک کشاورزادم، به هیچ کدوم از پلکانی هم روش کردم با عنایت الهی به دعای پدر و مادر، به همین علت هیچ وقت نیومدم بگن تنها ترین زن در هیئت مدیره دوتا مثلا باشگاه مطرح کشور. خب لازم بود. من دقیقا خاطرم که یکی تو مجلس اومد به من گفت که خانم شاید از فوتبال چی میدونی رفته توی استقلال؟ گفتم شما از باشگاه فرهنگی ورزشی چی میدونی؟ اولا این باشگاه فرهنگی ورزشیه، یک خلأ شدید داره، این باشگاه خانم اصلا خانم نداره، هر دوتا باشگاه ما الان هم میگم اشکال فنی دارن، این باشگاه عموماً فرهنگ اجتماعی فرهنگ ورزشیه، زنان که نداشتن. گفتم اولا یک، من رفتم بحث زنان رو، زنان رو تا غرب آسیا ما بسکتبال و والیبالشون رو توی استقلال بردم، زورم اونقدر رسید. دوم مسئله خود فوتبال، کی گفته مردانه است؟ اگه اینجوریه خب این فوتسال برای چی مجوز گرفته؟ مردان زنانه بودنش، ما تو ورزش مردان زنانه نداریم. اما حالا خب با توجه به شرایط و فرهنگ و عرفمون یه سری مسائل داریم. مسئله بعدی این بود که در استقلال قهر آشتی ها زیاد بود، یه سری هم پرونده های مالی بود، بالاخره ما اونجا رفتیم یه سری کار دیگه هم انجام دادیم.
بله چون قضیه تفحص هم داشتیم.
آره تفحص داشتیم، یه کار اینجوری انجام دادیم. اما یه مسئله مهم برای من خانواده های استقلال بودن. بچه های استقلال یادشونی که وقتی ما جشن استقلال رو داشتیم، در فکر کنم یا باشگاه فرمانی بودی که از این باشگاه مطرح تهران، یکی از آقایون هیئت مدیره برگشت به من گفت، در حالی که من پیشنهاد دادم تو هیئت مدیره جشن باشه، خانواده‌هاشون هم بیان، مادرشون، خواهرشون، همسرشون، نگیر مجردا مثلا پدر مادرشون رو میارن، مثلا متأهلا نیارن، فقط خانومشون رو بیارن، حتی پدر زن مادر، گفتم عمومی بیارن، دلیل داشت. خب اینا پوشیشاشون متفاوت بود، بچه ها رفتاراشون متفاوت بود. به من یکی از آقایون گفت خانم شما با این هیبت اونجا بیایی، خانمای اینا و نامزدشون نمیدونم خانواده‌شون پا نمیذارن میترسن. گفتم ببخشید هیبت من مگه ترسناک چشه؟ من اومدم مدافع حقوقشونم. گفتم شما اصلا به مدیریت بنده کار نداشته باشید. جشن ما گرفتیم، من دم در میزبانی کردم، دونه دونه بچه‌ها که میومدن، خانم‌هایی که حالا چکم پوش بودن، مدل‌های مختلف بودن، من همه اینها رو بدون استثناء به آغوش کشیدم. اونجا به هیئت مدیرم گفتم من عضو هیئت مدیره هستم، با اینا دارم حرف میزنم، من یک عضوی از این خانواده هستم، معلمم، کار معلم دلیه، من با این خانوما باید رابطه دلی داشته باشم، همه اینا رو با آغوش میکشم چون خانواده استقلال خانواده منه، اما در ارتباط با رنگ من کار ندارم، من فوتبالی. اون آقایی که گفت فوتبال بلدی، گفتم خب باش بسم الله امتحان بگیر. دو سه نفر دیگه هم اومدن، گفت از اروپا شروع میکنیم، شروع کردم. بعد گفت که شما انقدر خوب میگین، چقدر میذاری برای فوتبال؟ گفتم والا من فوتبال نمیبینم. گفت پس چقدر انقدر بلدی؟ گفتم من از رادیو گوش.
خوشه من سیر نمیشم چون دقایق پایانی برنامه‌مون هست، واقعا دوست داشتم زمان بیشتری در خدمت شما در برنامه حیات خلوت بودیم، ولی میخوام چون شما گفتید من معلمم، خودتون رو معلم میبینید همیشه، انشالله همیشه خداوند عمر با عزت بهتون داده، با عزت تر هم همچنان ادامه زیست بدهید. شما به خانه ستارخان رفتید و اون اتفاق رو رقم زدید، بخشیش رو. دوست دارید خانه عشرت شایق در تبریز بنا شود یا در کرمان؟
در هیچ کدومش، چون اصلا خانه به نام عشرت شایق ایجاد نمیشه که من
نه بحث موضوع. ببینید، یک آزادی خواه مشروطی خواه به نام ستار خان بود. یک دختر روستایی ایران زمین میاد و واقعا پله پله خودشون میرسونه مدارجی که بتونه از حقوق ملت ایران دفاع کنه در هر عرصه‌ای. شما فقط پله پله و با اتکاب خداوند و مشتان خودتون، من موج مش رو به کار میبرم، رفتید چون بعدن در جدو هم رفتید. شما خیلی ستبرید، یعنی ظرافت های زنانه.
در جدو رفتم که لباس خانوم ها رو گذاشتیم سر جاش، مصوب کردیم که خانوم ها تونستن در میادین جهانی برن، نه جدو دیگه، همه رشته ها.
بله همین موضوع جاست که شما تونستید به اثبات برسون که یک بانوی مسلمان تراز انقلاب اسلامی میتواند در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با حفظ حجاب خودش حضور پیدا کنه. حضرت علی در زندان قصر، در واقع در بوستان قصر اومدید، از زنان ایثارگر استقبال کردید و یک جریان فرهنگی خیلی خوب رو به وجود آوردید. در این دامنه کارهایی که حضرت علی انجام دادید، هم در حوزه پژوهش به اون یک پژوهشگر فرهنگی، هم در چهره یک معلم، هم در کسوت یک نماینده مجلس، هم در حیطه عملیات فرهنگی ورزشی، همیشه فعال ظاهر شدید. میخوام در این 3-4 دقیقه پایانی برنامه به من بگویید که تعادل در همه این عرصه‌ها برای یک بانو چگونه رخ میدهد.
نقطه عطف این تعادل من فکر میکنم تو نگاه توحیدیه آدم. وقتی که همین ما 5 بار نماز میخونیم، انگار که خودمونو شستشو میدیم دیگه. واقعا من تو زندگیم اون کلمه الله اکبر رو حس کردم. وقتی آدم حول محور خدا میره، این متوکل که میشه درونش پر انرژی میشه، نمیترسه دیگه. من چیزی به نام ترس تو وجودم نیست اصلا، ولی خب احتیاط میکنم جایی که باید احتیاط کنم. به همین جهت اصلا تو جامعه احساس نکردم دارم میجنگم رشد کنم. احساسم این بوده که خدا این استعداد رو داره، من باید این استعداد بالقوه رو بالفعل کنم، ولی در چارچوب اون چیزی که خدا بهم داده. یعنی به همین علت هم مثلا در بحث‌های مختلف تونستیم کارهای بزرگی، مثلا من در شهرداری تهران مددسرای خانم‌ها رو که زدم خیلی زیر بارش نمی‌رفتن و هیئت امنای مددسرا رو اومدم کیا رو قرار دادم، خانم پوران درخشنده رو قرار دادم، گفتم فیلمسازی که دغدغه اجتماعی داره، پروفسور ابهری رو آوردیم که جامعه شناسه، آقای نوذری رو آوردیم که گفتم خودشون خانوادگی بالاخره یک هنرمند اجتماعی، آقای صفوی رو، نواب صفوی، سید حسام رو آوردیم، نه از باب بازیگر، از باب اینکه وکیل خانواده بود. و خیلی اتفاقا اولین هیئت مدیره‌ای که در مددسرای پرخطر پرهیجانه که کلی انحرافات فکری تو اون قسمت افتاده، یعنی معلول علتهای متاسفانه اجتماعی ما هستن، یه همچین هیئت مدیره اونجا خیلی تونست کارهای خیلی خوبی انجام بده. در هر حال من متشکرم از برنامه‌تون. من رادیویی هستم.
به این قضیه بپرزم، شما فرزند یک کشاورز هستید، فرمودید پدر بزرگوارتون هر چیزی با اون بذر نخل می‌سنجید، میگفت بذری نکاری که نخل نده، بس بکاری که نخل بگیرید. نخل انقلاب
محصول.
اسلامی
محصول.
بله
محصول بده،
محصول بده، ثمرده باشه. نهال انقلاب اسلامی چگونه بذری باید داشته باشه؟ سوال آخر من است از اتاری.
ما بستر بذرمونو خراب کردیم، خوب شخم نزدیم. ما مسئولین فرهنگی، یعنی الان آسیبای اجتماعی که در جامعه هست، علت اصلیش مسئولین فرهنگی اجتماعی و مسئولین کشوری و تقنینی و قضایی هست. نمیتونیم اینو بگیم نیست. به همین جهت در بذرافشانی اشتباه کردیم. نمیشه که بذر مرکبات رو در بذرافشانی، همون نخل نرماده است، اگر سر وقت اتفاق بذرافشانی انجام نشه خورما بیرون نمیاد که. با بذرافشانی تندروی هایی که ببینید هر کس اومد دین رو به خودش تفسیر کرد و اصلا از دکترین امام و رهبری هم در حوزه زنان خانواده انقلاب کمتر بهره بردن. یعنی اون نگاهی که رهبری به زنان داشت ما این نگاه تو مسئولین نمیبینیم. من چرا در تهران بودم؟ خیلی راحت وقتی که در مجلس هشتم نبودم به آقایون نماینده گفتن برو بشین تو خونه، بیا تبریز بشین تو خونه، ظرف بشور، نمیدونم زندگی تو آشپزخونه اداره کن، حق نداری توی تبدیگه کار کنی، برو بازنشسته کن خودتو. گفتم چشمتون، نمیدونم والا، گفتم یه چیزی بهشون، گفتم من میمونم و کارم میکنم. من در تهران به نوعی تبعیدی قرار، خانواده بچه‌ها همه تو تبریز، ولی موندن، مقاومت کردم، کار کردم، تا امروزم ان شاءالله دارم ادامه میدم. بعض رو ما زمین بعض رو اشتباه گرفتیم. ما جوانامون رو بعد اومدیم مدرک کاغذی زیاد تولید کردیم. این هم الان ما دکترا داریم که در تز خودشون نمیتونن بذرافشانی کنن. این همه جوانی داریم که ما کردیم. ما بچه‌ها رو بردیم دنبال مدارک. بچهای مهندس کشاورزی مون، من تو هم مجلسم گفتم اگه بهشون زمین داده بودیم، امکانات داده بودیم، وام داده بودیم، ببینید چه ها نمیشه. در هر حال ما در بذرافشانی و بذر کاشتن اشتباه کردیم. ما باید بچه‌هامون رو دریابیم. اگر بخوایم بذرافشانی کنیم محبت اعجاز میکنه، تخدیر به تخریب به هیچ وجه در معلمی جواب نمیده. مسئولین مملکت اول معلمن، اول باید آفرینش انسان کنن. انسانایی که الان خلق شدن آفرینشه. بعد انقلاب اسلامی در وجودشون به مسئولین ربط داره.
درود بر شما. گفتگوی من رو از طریق برنامه حیات خلوت شبکه رادیو گفتگو شنیدید با بانو عشرت شایق، معلم، نماینده مجلس، فرزند یک رعیت کشاورز در سرزمین عزیزمون ایران در کرمان، بم، همسر یک مرد آذری، نماینده مردم آذربایجان در مجلس شورای اسلامی، مسئول یک کاخ در شمالی ترین نقطه تهران و مسئول یک حوزه فرهنگی در جنوبی ترین نقطه تهران. انقدر گستره فعالیت این بانو فراوان هست که هرچه بگوییم کم است. این بانوی تراز انقلاب اسلامی، صریح اللهجه، ساده، شفاف، محکم و مستحکم از عقاید خودش داره دفاع میکنه. ادبیات خودشون هم دارن، فارغ از هر گونه کلام و بخواد تعارف انجام بدن صریح دیدگاه خودشون رو مطرح میکنن. پروندهشون روشن و شفاف است. و اما و اما و اما یکی از نقاط درخشان فعالیت ایشان ارائه طرح قالیچه صلح و دوستی بوده که سرآغاز آشتی سایر ملل و سیاستمداران کشورهای مختلف و اذعان بر صلح دوستی مردم ایران بوده که این قالیچه صلح و دوستی گره زده شده با دست دیپلمات‌های خارجی و ثبت شده که ما مبدع چنین چیزی بودیم. و اگر بخواهم از سایر فعالیت‌های بانو اشتراک شایق بگویم، وقت برنامه‌ای مجدد به همین میزان طول خواهد کشید. امیدوارم بار دیگر شما رو در حیات خلوت ببینیم و انشالله همیشه سربلند باشید و دعای خیر ملت ایران بدرقه ایران.
سلامت باشید انشالله.
درود بر شما. خدا نگهدار.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
آنچه شنیدید برنامه حیات خلوت بود با موضوع گفتگو با زنان شاخص انقلابی.
اینجا سرزمین دریاهاست. با من بیا به سمفونی عظیم ایران. با من بیا ایران. ایران. ایران.
گزارشگر بی بی سی میگوید
طوفان انقلاب در فرانسه و همه و نفرت از رژیم شاهنشاهی به پا خواستند.
ایران. ایران جغرافیای بیکران، مشهد، تهران، اهواز، تبریز، جغرافیای بیکران. ایران یک پارچه ایمان.
به مدتی که احساس خستگی میکنم.
ما نظام شاهنشاهی را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
ایران. ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انقلاب.
برد ایران 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 تکبار مسلسل ها ایران 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 مشته شده بر ایوان مشته شده بر ایوان ایران 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 تکبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان
الله و بر این ایمان پایدار ماندند و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا را پذیرند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خود ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت کنید.